بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت دوستان شنونده، در خدمت شما هستیم با پرسش و پاسخ تربیتی. امروز به سوالات شما درباره کودک و نوجوان پاسخ خواهیم گفت با استفاده از توضیحات کارشناس محترم برنامه جناب آیت الله اسلام دهنوی. خدمتشون خیر مقدم عرض میکنم و سپاسگزارم از حضورشون در برنامه امروز. خیلی خوش اومدید آقای دهنوی.
سلامت باشید. بنده خدمت حضرت عالی و عزیزان شنونده سلام عرض میکنم و عرض ادب دارم. امیدوارم انشالله خداوند کمکی بکنه بتونیم گفتگوی خوبی داشته باشیم.
انشالله. دوستان با ما همراه باشید تا کمتر از 40 دقیقه دیگر و برنامه امروز رو بشنوید. اولین سوال آماده پخش رو با هم بشنوید.
با عرض تشکر از خدمت دکتر، میخواستم یه سوال مطرح کنم راجع به فرزندم که 14 سالش هستش. دکتر، من مشکلی که داره بیمار هستش، مشکل سی پی داره. اما مسئله که دارم باهاش اینه که خیلی به شدت تنبل هستش، خیلی شدید. معذرت میخوام که اینو میگم، به طوری که مثلا دستشویشو در طول شبانه روز یک بار گاهی وقتا میره به خاطر تنبلی شدیدش. یا مثلا حتی چراغ رو مثلا روشن نمیکنیم که سختمه، یا مثلا خیلی موارد مشابه که حتی از جاش سختش یا بلندش کاری رو انجام بده و حمام رفتنش اینا همه با مثلا مکافات و اینها هست. بعد مشکل من این هست که بچه دومم هم همین مشکل رو براش ایجاد شده. بچه دومم 4 سالش هستش، اونم تقریبا میتونم بگم به همین شکل داره پیش میره الان. خواستم از دکتر یه راه حلی بخوام. متشکرم. میشم.
بله. خب آیده همی شنیدید سوالشون رو. ایشون هم نگران دختر اولشون هستن و همین که میترسن همین مشکلات برای فرزند دومشون هم پیش بیاد. درسته، خیلی براشون مهمتره دونستن. یعنی در واقع هم باید یک درمان و هم پیشگیری هر دو رو فکر میکنم باید بگیم.
خب توجه به این که فهمودن سی پی، عنایت دارید که سی پی فلج مغزیه، مخفف سی و پی سریبرال پالسی هست، فلج مغزی. خب قطعا ایشون فرزند بزرگوارشون و اگر فرزند دوم هم منظورشون این بود که نشانه های سی پی رو دارن، حتما تحت نظر متخصص هستن. همین که خب این اصطلاح سی پی روشون به کار بردن، معلوم میشه که خب تحت نظر هستن.
بله.
که قطعا باید زیر نظر متخصص باشن، متخصص مغز و اعصاب و حتما هم متخصص مغز و اعصاب نکات لازم رو گفتن. خب چیزی که خیلی مهمه که ایشون بدونن و حتما هم میدونن، من فقط تأکید میکنم، اصلا طبیعت سی پی همینه، همین رفتارهاییه که فرزند ایشون داره. اونایی که متخصصان و اهل فن از مهمترین نشانه های فلج مغزی رو همین میدونن. و این تنبلی که ایشون فرمودن، تنبلی به معنای مصطلح نیست. یا ببینید فرزند ما سالمه، مشکلی نداره، تنبلی میکنه. خب البته اونم گاهی برمیگره به یه سری علل فیزیولوژیک که اصلا مربوط به بدنه، کارکرد بد کبده، ورم کبده، اختلالات هورمونی، اونم حتی ممکنه. ولی در مورد ایشون که فلج مغزیه، توجه داشته باشید که به علت انقباض عضلات و صفر شدن عضلات، اصلا بچه‌ای که سی پی دارن، کودک نوجوان، این مشکل درشون کاملا بروز داره. این که حالا نمیره، سخته، به سختی بلند میشه، برمیگرده به این اصله. بنابراین شما نباید انتظار رفتار عادی داشته باشید از ایشون. معلومه چون در اراده خودشون نیست. توصیه‌ام اینه که به دستور عمل‌های متخصص جدی عمل بکنید. خب متخصص خودشون فیزیوتراپی، ورزش درمانی، اینجور چیزا رو دارن که در تخصص ما هم نیست، ما فقط داریم نقل میکنیم ها، که دستور عملهایی دارن برای تقویت عضلات و اینا، به اونا که عمل میکنید. اما اون چیزی که وظیفه منه حالا برای این قضیه اینه که عرض کنم به این مادر بزرگوار مدارا کنید و این یک سفره پهن الهی است که خدای تبارک و تعالی براتون پهن کرده و بالاخره انشاءالله لنگه در بهشت باشه. مدارا کنید و بدونید مشکلات رفتاری فرزند شما سبیه خانم 14 ساله 3 تا علت داره. یکی اصلا نواقص خود مغزه دیگه، یعنی همون بحث فلج مغزی، خون دست خودش نیست، ارادی نیست.
بله.
پس باید مدارا کنید. ولی دو تا دلیل دیگه نه، اون میشه، اون راهکار داره. سرخوردگی از معلولیت. بدونید بچه‌هایی که این مشکل رو دارن و مشکلاتی از این قبیل، بدرفتاریاشون، مشکلات رفتاری که دارن، اگر اون علت فیزیکی نباشه و فیزیولوژیک نباشه، سرخوردگی از معلولیت ممکنه باشه. در موردشون همینجوری، خب به هر حال ایشون معلولیتی دارن، فلج مغزی دارن، سرخورده شده. اینجا شما وظیفه دارید چیکار کنید؟ صمیمیت داشته باشید، محبت داشته باشید، روحیه بهش بدید. و بعد یه علت دیگه اش هم فشار خانواده است. همین توقع زیادی، انتظارهای بیجا. به هر حال ایشون بدونید که تحت اراده خودشون نیستن به جهت اون مشکل، لذا انتظار بیجا نداشته باشید و گاهی متاسفانه سرکوفت. پس سرکوفتا بعد از بین بره، سرزنش ها از بین بره، انتظارهای بیجا بعد از بین بره. شما باید توقعتون در حد توان ایشون باشه. در مورد فرزند دوم هم همین جور، اگر احساس میکنید زمینه‌هایی رو دارن که این مشکل رو دارن، اگه مشکلات رفتاریه که اون دیگه هیچی، میره توی مقوله های دیگه ای که ما قبلا هم توضیح دادیم. اما اگر نه، احساس میکنید که ایشون هم سی پی دارن، خب دیگه باید تحت نظر متخصص باشند و به توصیه اونها عمل کنن. به توصیه ما هم که از بعد تربیتی حالا به قضیه نگاه کردیم، همین: سرزنش نکنید، سرکوف نزنید، توقع زیادی نداشته باشید، مدارا کنید. البته دعا هم خب خیلی مؤثره، ما هم براشون دعا میکنیم. واقعا مشکلات این چنینی خیلی برای والدین سخته و واقعا جای دعا هم داره. هم بنده دعا میکنم، هم از عزیزان میخوام که برای این مادر بزرگوار و این خانواده عزیز دعا کنن و همه خانواده‌هایی که مشکل دارن. ما اهل بیت علیهم السلام رو داریم و قطعا این دعاها ان شاءالله میتونه مؤثر باشه، حداقل در آرامش این خانواده. حالا اگر مشکلشون هم حل نشه، آرامشی پیدا بکنن، خدای تبارک و تعالی بهشون ان شاءالله صبر بده
ان شاءالله. حتی نکته‌ای هم که شما اشاره میکنید اینجور موقع برای من خیلی جالبه، توجه داشته باشن به اجر بسیار بزرگی که خداوند برای مدارا در یک همچین مواردی قرار داده و خود اون امیدواری به اون پاداش الهی باعث آرامش و صبر و حوصله بیشتر میشه.
همینجوری
امیدوارم که خداوند بهشون توفیق بده.
ما در برخورد با مردم داریم، روایت داریم که مدارا تو ناس نصف ایمان. مدارای با مردم نصف ایمانه دیگه. مدارای با این فرزند خدا آدم که اینجور مشکلات هم داره که گمان میکنه باید تمام ایمان باشه. بنابراین بدونید این مدارا خیلی ارزش داره.
بسیار خوب، در ادامه برنامه ازم میخوام که سوالی مطرح بکنم که صدای شنوندمون آماده پخش نیست. خانومی تماس گرفتن و درباره پسر 7 سالشون این مطلب رو مطرح کردن که ایشون از مرگ میترسه. چه کار باید بکنن؟ حالا بچه ها تو این سن معمولا خیلی با مفاهیمی مثل مرگ خیلی آشنایی ندارن و کمتر درگیر میشن با اینجور مفاهیم. ولی که حالا یه دفعه ببینیم که پسری در این سن بترسه از مرگ و در رفتارش مثلا تأثیر بذاره، بگه این رو، خب قابل توجه هست. به نظر شما چه کار باید کرد؟
بله، فرموده بودن در سوالشون که و دائم هم از مردن و بیماری ها میپرسه.
بله،
این رو هم تو سوالشون بود. پسر 7 ساله، اتفاقا آغاز ترس از مرگ از همین 7 سالگیه. بچه های زیر 7 سال گمانشون از مرگ یه چیزای دیگه هست. مثلا بیشتر فکر میکنن، گمان میکنن مرگ برای پیراست، خودشون در معرض اون نیستن، ولی دیگه از 7 سالگی شروع میشه و گمان میکنم، البته نه که گمان میکنم، علت اصلی این ترسای شدید این چنینی هم از مرگ معمولا با آغازش با مرگ یکی از نزدیکانه. این تاکتی در بین نزدیکان یا حیوان، حالا ببینید اون حیوانی که خیلی دوستش داره، حالا گربش بوده، مرغی داشته، چیزی داشته، و البته اون مشکل ساز جدی نیست. بچه ها کنار میان، به ویژه اگر علقه و ارتباطشون حالا خیلی نبوده باشه، اگر یه وقتی زمینه بشه راجع به این علقه بچه ها به حیوانات و اینا که وقتی به ویژه میمیرن ما چی کار کنیم، خیلی ظرافتکاری داره ایشالا من عرض بکنم.
بله،
اما معمولا از مرگ یکی از نزدیکان شروع میشه این ترس از مرگ. و بدونید خوشبختانه با دوری از منشأ ترس هم از بین میره، یعنی هر قد که دیگه بگذره، زمان بگذره، کاهش پیدا میکنه. اما والدین وظیفه دارن برای کاستن از این ترس راهکارهایی رو هم به کار بگیرن. من چند تا توصیه بهشون دارم. ایجاد محیطی آرام و کاهش فشار روحی. بدونید الان که ایشون دچار این مشکل شده و از مرگ میترسه و حالا دائم هم از مردن و بیماری ها میپرسه، اگر فضای خونه آرام نباشه تشدید میشه. پس فضای خونه رو آروم کنید، فشار روحیشون رو کم کنید. فشار روحی این بچه 7 ساله چی میتونه باشه؟ اختلاف والدین، فرزند دوم. خیلی فرزند دوم از عوامل جدی فشار روحی برای فرزند اوله. تبعیض بچه‌ها، مقایسه اینها با هم دیگه، سرکوف، داد، فریاد، پتک، اینا خیلی اثر داره، فشار میاره. سعی بفهمید فشارهای روحی او رو کم کنید. در برابر پرسش او درباره مرگ، آرامش خودتون اولا خیلی حفظ کنید. خیلی خیلی مهمه، چون ببینید وقتی بچه‌ها یه چیز راجع به یک سوالی میکنن که برای ما خب سخت شنیدن این سوال، ما از کوره در میریم، منقلب میشیم، خودمون میترسیم، دچار دلهره و نگرانی میشیم و او در چهره ما میبینه و تازه باورش میشه که خبرایی هست و وحشتش بیشتر میشه. خیلی آروم باشید، خیلی راحت، خونسرد باشید، واکنش شدید نشون ندید و به حرفاش گوش بدید. در موارد خانواده‌های محترم تا میگن و از من حرف نزن، این حرفا چیه؟ حالا یعنی چی؟ دیگه حرف قحطی بود که شما از مرگ و اینا میخواید؟ نه، گوش بدید به حرفش و درباره مرگ اگر او سوال میکنه مطالب واقعی رو بگید، مطالب غیر واقعی نگید، او گیج میشه، البته در حد سنش. و بهترین جوابم به نظر من اینه که عزیزم، مرگ و زندگی دست خداست. ما اینا رو دیگه بچسبونیم به خدا و بسپریم به خودش، آروم میگیره. خدمتتون عرض کنم نکته سوم که حتما باید مد نظرتون باشه، درباره بهشت و نعمت‌های الهی بیشتر صحبت بکنید. تو زندگی برای این جور فرزندی و موارد مشابه از ذکر سخنان مأیوسانه بپریزید. گاهی متأسفانه تو خونه خیلی گاهی حرفای پر یأس، ناامیدی، او حالا دیگه این دو سه سالی که ما زنده ایم حالا دیگه چی بشه، او این چهار روز آخر زندگیمون، اینا جالب نیست برای بچه‌ها، چرا این حرفا رو میزنید؟ یا گاهی متاسفانه به ویژه در این مورد که ببینید از بیماری ها میپرسه، این نکته داره، آه و ناله های حاکی از درد و بیماری والدین، خیلی این کوچولو رو دچار مشکل میکنه، خیلی نگرانش میکنه. ولی گاهی میبینید مادر پدر آی وای کمرم وای اینا، اون نمیدونه که این یک کمر درد مختصره، این مشکلی نداره که حالا سردردیه، اون تلقیش اینه که چون فهمیدم اون حالا نزدیک کسی که مرحوم شده، اگر دلیل این بوده باشه در مورد ایشون که خیلی به احتمال زیاد هم اینه، خدمتتون عرض کنم که اون تلقیش چون او هم بیمار بوده و مرده، مامانش هم که حالا آه و ناله میکنه او هم میمیره، لذا استراب زیاد میشه از آه و ناله های اینجوری. اصلا بیماری های غیر جدیتون رو پنهان کنید، چرا به بچه ها میگید؟ چه لزومی داره؟ واقعا یه بیماری شما الان دارید، درونی هم هست، بروز هم نداره، حالا یه وقت تب و ایناست که آدم میفته، خیلی خوب، اونم حالا خود مشی آدم و اینکه چقدر روحیه داشته باشه، چقدر آه و ناله کنه، اونم مهمه. ولی یه سری بیماری هاست درونیه، حالا من دل درد دارم، دل پیچه دارم، دل درد دارم و میدونم هم که برم پزشک و بدون اینکه بچه‌ام بفهمن دوایی بخورم خوب میشم، چه لزومی داره من اینو بگم؟ حتی واقعا من معتقدم بچه‌هایی هم که ترس از مرگ ندارن، جناب بهرامیمون نگیم اینا رو، بچه‌ها خیلی روح لطیفی دارن، گناه دارن، بچه میرن تو فکر و خیال، نگران میشن، استراب، دچار استراب میشن، چه لزومی داره؟ ولی گاهی متاسفانه والدین به ویژه مامان، اگر جسارت به خانم ها نباشه، اتفاقا گاهی در موارد تمارز هم میکنن، چون فهمیدن که وقتی این کارا رو میکنن بچه ها آروم میگیرن، یه هفتش در روزی اذیت و آزاراشون کم میشه. خب بله، اون ممکنه اثر مثبت رو داشته باشه، ولی بزرگوارا میدونید اثر منفیش چیه؟
این در واقع روش تحریک عواطف ولی به شکل نامطلوبش. در واقع
این در حقیقت تحریک هم به نظر من نمیتونه باشه، به نظر من جریه دار کردن بله. عواطفه. ما بله شیوه تحریک عواطف رو داریم، خوبم هست. از آینده ای سرشار از کامیابی حرف بزنید، اصلا کلا تو خونهاتون از آینده امید بدید، از امید حرف بزنید، از آینده حرف بزنید. عمر ما دست خداست، بنده معلوم نیست نیم ساعت دیگه زنده باشم، ولی چه لزومی داره هی ما از مرگ و اینا، نه از آینده ای انشالله بزرگ بشی، دانشگاه بری، دوست دارم اون موقعی که دانشجو شدی انشالله فلان دانشگاه بری. ببینید بگیم همین که آینده، خب برای خودتون، برای زندگی خودتون، والدین حرفایی بزنید که امید به بچه ها بده. و بعد شناخت او رو بازسازی کنید به این معنا که بهش یاد بدید که هر وقت به فکرش میاد که میگه با خودش میگه من میمیرم یا مامانم ممکنه بمیره، بلافاصله به خودش بگه نه من خیلی سالهای زیادی هم زنده خواهم بود، من زنده میمونم، من درس میخونم. این رو ما بهش میگیم بازسازی شناختی. در راهکار خیلی خوبی هم که هست، این خیلی بچه ها رو آروم میکنه،
حالا یکی از نزدیکان مرحوم شدن و این حالت الان در او ایجاد شده و اون نگران مرگ خودش یا پدرش یا مادرشه، چقدر خوبه که بهش بگن عزیزم ببین از چی شما چرا نگرانی؟ خب ببین فلانی مرحوم شده، ولی این همه نزدیکان، دایی تو ببین، عمو تو ببین، چی ببین، همه سالهای سال دارن زندگی میکنن و خداوند لطف و مرحمت شامل حالشون شده، دارن زندگی میکنن. این که بیاد احساس بکنه که آن یک مورد بوده و صدها و بلکه هزارها مورد دیگه در بین خود نزدیکانش هستش که اینا زنده هم دارن زندگی میکنن. گفتگو درباره روش‌های سالم زندگی هم، تغذیه سالم، معاینات پزشکی، اصلا این که بیماری‌ها خیلی‌هاشون درمان داره، پزشکی پیشرفت کرده، این هم خیلی میتونه مؤثر باشه. انشالله این نکات رو مد نظر قرار بدن، ولی بازم بهشون عرض بکنم ترس‌های این گونه ای خوشبختانه مقطعی است و اگر این راهکار رو هم عمل بکنن که زودتر از بین میره، با دور شدن از منشأ ترس انشالله ترسشون هم از بین خواهد رفت.
انشالله. خب برای خواهرمونم آرزوی موفقیت میکنیم، امیدوارم شنیده باشن پاسخ سوال خودشون رو. یک سوال ضبط شده دیگر رو با هم بشنویم.
شخصی من دختری 13 ساله دارم، بعد ایشون متاسفانه این چند ماه پیش من متوجه شدم که دستشون این دست کدی دارن، یعنی به کیف من و به کیف باباشون دستورد میزنه و حال از پول برمیدارن ازش. بعد اون موقع به حال خودم بینه ندیدم، فقط حس کردم تا چند روز پیش که پدرشون توی مغازه دیده بودن که پول گذاشتن تو جیبشون و به حال یه برخوردی هم باشون داشتن. بعد همین دیشبم باز 500 تومن از تو کیفم کم شد و واقعا نمیدونم، یعنی من اصلا دیشب تا نصف ماه شب اصلا خوابم نبرد، نمیدونم چجوری مثلا باید با این برخورد کنیم. دست که هر وقت پول خواسته، حالا به هر صورتی بود، به هر حال براش فراهم کردیم. بعد این تو مدرسه راهنمایی تحصیل میکنه که تا 4 بعد از ظهر اونجا هستن. این دمای اصلا این مدرسه تحصیل گذاشته رو اخلاق، چون بچه‌ای که از اون روزی که به تکلیف رسیدن، یعنی اولین وعده نماز شروع کرده نماز خوندن، بعد خداوند توفیق عطا کرده به کربلا رفته، حتی اعتکاف هم رفته این بچه. من تعجب میکنم که چرا مثلا این همچین اخلاقی داره. تو خدا کمک هم کنین و راهنمایی کنین.
بله، بعضی از بعضی از رفتارهای ناپسند یا نابهنجار یه جوریه که در بین افراد جامعه خیلی قوه داره، خیلی خیلی، یعنی واقعا نگران میشن. من مثال بزنم، مثلا اگر بدونیم که فرزند ما دیگران رو میزنه، خب زدن دیگران به ناحق ظلمه، بچه کوچیک دست خودش رو میزنه، بیرون دعوا بکنه میزنه. من کمتر آدم من میبینم مثلا مادری بگه فرزندم یه همچین رفتاری داره و اینقدر ناراحت بشه که حتی مثلا بغض گلوشو بگیره و اینقدر ناراحت بشه. ولی بعضی رفتارهای نادرست اینجور نیست، خیلی قهر داره و به شدت نگران میکنه انسان رو. یکیش هم همین مسئله، حالا خدا نکرده، دست درازی، حالا
من اکراه دارم واژه دزدی رو واقعا به
کار. بله، منم خواستم به کار نبرم، بله همین میخوام به کار نبرم که از این استرس در واقع که شنوندمون کم بکنم و دیگر کسانی که میشنون این بحث رو، منم به همین خاطر نمیخواستم بگم. ولی خب بالاخره چون خیلی نگران کننده است برای پدر و مادرها و یکی از انگار تصور میکنن که قدم اول، یا اصلا نه قدم اول، قدمهای طی شده است از راه انحراف، خیلی نگران میشن و گاهی اوقات متاسفانه عکس العملای خیلی بدی نشون میدن که بدتر میکنه کار رو. قبلا هم البته ما این شبیه این سوال رو داشتیم، ولی چون فکر میکنم که مهمه باید بیشتر بهش پرداخته بشه، بفرمایید که چه کار باید کرد تو اینجور موارد. اگرم برای پیشگیریش هم باز نکته به ذهنتون میرسه که خیلی کوتاه بگید، اونم فکر میکنم مفید باشه.
بله، البته من بنا نداشتم که خیلی معطل کنم
ایشون. بله، عرض کردم که قبلا
با این لحن کلامشون که احساس کردم دیگه این آخر سوالشون بغض هم گلوشون گرفته بود، دلم نمیاد که آرامشی بهشون ندم. ببینید بزرگوار، این فاجعه نیست، همینطور که شما فرمودید فاجعه نیست، یه بدرفتاری مثل خیلی بدرفتاری دیگه و همون توضیحاتی شما، من دیگه تکرار نمی کنم. واقعا تلقی خانواده اینه که دیگه یک فاجعه است، دیگه تمام شد، اون دیگه تخم مرغ دزد شتر دزد می شود. این دیگه الان که دست کرد تو کیف مامان و جیب بابا، این دیگه موتورسیکل دوز توافه ما روبا می شود. حالا برای این عصر و زمان بعد اینجوری بگیم،
بله
بله، این موتورسیکل دوز دید، این دیگه قطعا توافه ما روبا می شود و این بدبخت رو می شود. نه، اینجوری نیست. اولا که جالبه بدونید، من اصلا نمی خواستم این نکته رو بگم، مجبورم برای آرامش ایشون عرض بکنم، که اصلا خیلی وقتا همین که دست میکنه تو جیب مامان و یا کیف مامان یا جیب پدر اصلا بعد اخلاقی نداره، بهتون میگم بعد روانشناختی داره. یعنی چی؟ من مکرر داشتم در این سالهایی که طرف مشاوره مردم بودم و رسیدم در موارد متعدد که اصلا این دختر خانم یا آقا پسر حتی با این سن 13 ساله پول ور میداره برای خودش ور نمیداره. این یه رفیقی داره، چون داشتیم ما واقعا داشتیم، یه رفیقی داره مستضعفه، اون نیاز داره، دل سوخته، ور میداره ببره به دوستش. یه وقتی میبینید حالا رفیقی داشته، اون پولی داشته، دعوتی کرده بقیه رو حالا به بستنی چیزی، این ور میداره که بقیه رو دعوت کنه،
جبران بکنه،
جبران کنه. گاهی میبینید حالا مثلا میخواد یه چیزی بخره، یک فضای رقابتیه، میخواد افه بذاره و میخواد حالا ببینید اینجور چیزیه. یعنی شما الا ولو تا دستش رو تو جیب شما، کیف شما یه جیب پدر کرد، نگی دزد. نه، این اصلا شاید بود اخلاقی نداره. موردی من داشتم که 8000 تومان از جیب پدر، البته کودک بودن سن پایین‌تر، برداشته بود و همه رفیقای کلاس رو به لپ لپ دعوت کرده بود. خب لپ لپ هم گرونه و که چی؟ بعد پدر این آقا پسر پزشک بودن و خدمتتون عرض بکنم که بچه ها فهمیده بودن که پدرشون یه شخصیتی هستن و به هر حال وضعیت پوشش این آقا کوچولو هم خوب بوده و بعدم گفتن که فلان پس پدر شما خیلی پول داره، بابا یه جوری هم خیرت به ما برسه دیگه. اینا ببینید یه نکته روحی روانیه، روانشناختیه، لذا سخت نگیرید در این قضیه، فاجعه ندونید. اما من نکاتی رو دارم که عرض بکنم خدمتتون. فرمودم من مدت ها حس می کردم اینو ولی اقدامی نمی کردم. خب نه، این درست نیست. یعنی شما کلا برای بدرفتاری یا بچه ها مشکلات نیست، وقتی حس می کنید و قراینی رو می بینید اقدام کنید. اما اقدام مهمه که چی جوری باشه، اونو من می خواهم عرض کنم. اقدام باید حساب شده باشه. اگه ما قراینی رو ببینیم در اینجور مشکلات بچه ها و بی توجهی بکنیم، خب گذر زمان نهادینش میکنه و ممکنه این بعد اصلاحش سخت باشه. من توصیه‌ام اینه که تا 2 یا 3 مورد از اصل تغافل استفاده بکنید. اصل تغافل به این معناست ما یه غفلت داریم، انگار نه انگار. تغافل یعنی غیر مستقیم، کلیگویی، با یه سوال، با یه جورایی قراینی بیارید بلا فاصله وقتی متوجه میشید نذارید کف دست بچه‌تون. ولی متاسفانه به جهت همین چیزی که حضرت عالی فرمودید، قبح قضیه برای والدین خیلی زود عکس العمل نشون میدن و تعبیرهایی مثل دزد و دزدیه و مگه نمیدونی این دزدیه؟ حالا برای بچهای کوچیک جهنمی میشی، خدا دوستت نداره چی؟ چقدر اونجا حالا برای بزرگترا همین تعبیر دزد، آخه تو دزدی کردی؟ خب نمیدونی قبح قضیه رو، نمیدونی چقدر کار خطایی کردی؟ نه این کارو نکنید. دو سه بار اصل تغافل. نکتهش اینه که اصل تغافل باعث میشه پردای حیا نیفته. وقتی شما به فرزند نوجوانتون میگی دزد و او میبینه لو رفت، یه خطایی کرده، حالا شاید هم دلیلش روانشناختی بوده، اصلا ما فرض میگیریم که ورداش خودش بخوره، تصرف در مال شما بدون اذن شما بوده، وقتی شما بهش میگی دزد میگه خیلی خوب، حالا که مامان منو دوز میدونه پس بذار برم تا تهش. وقتی پردای حیا بیفته و قبح قضیه بریزه خیلی کار سخت میشه. بذار جدا توصیه میکنم این کارو نکنید. اما شما 2-3 بار از دست تغافل استفاده بکنید. آفرین به شما که دیشب عکس العملی نشون ندادید و منتظر بودید سوال جواب بگیرید و کمک بگیرید و راهنمایی بشید. من نکاتی رو عرض میکنم که همزمان فعلا تغافل کنید، این عرض بنده رو رعایت بکنید، تغافل کنید تا 2-3 بار، همزمان با تغافل زمینه ها رو از بین ببرید. مثلا یکی از کارهایی که ما میتونید بکنید اینه که پول تو جیبی به ایشون بدید. البته ایشون فهمودن که او هر وقت پول میخواد بهش میدیم. نه این خطاست. شما منتظر نباشید دختر خانم 13 سالتون از شما پول بخواد و بهش بدید. چرا؟ نوجوان غرور داره، حس استقلال داره، خیلی وقتا روش نمیشه، خجالت میکشه، پول میخواد و به شما نمیگه.
بله.
یا نه، خجالت هم نمیکشه، غرور داره، به شونش بار نمیده. شما وظیفه دارید به او بدید، پس شما پول تو جیبی بدید و مستمر هم باشه، نه اینکه هر از چنگایی. یه قانون و قاعده ای داشته باشید، ما قبلا این قاعده شو هم عرض کرده بودیم، منتظر تقاضای او نشید. و حتی بدونید در مواردی ما افزونه بر پول تو جیبی لازمه به بچه‌مون وام بدیم. همچون که خودمون وام میگیریم و زندگیمون رو با وام میبریم جلو، خیلی آمون بچه هم نیاز به وام دارن. 10,000 تومان 5,000 تومان هر از چنگایی بهش بگید که از من هر وقت پول بیشتری نیاز داشتی برای نیازمندی هات اب نداره، شما بگو من وام بهت میدم. 5 تومان 10 تومان بهش میدید، بعدم از اون پول تو جیبی مقداری کم 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 میکنید. البته توصیه من به خانواده اینه که حالا اگه 10,000 تومان دادید 3 تومنش 4 تومنش هم کم کردید دیگه، حالا بقیه‌اش رو هم ببخشید. حالا خیلی هم جدی نباشید که الا ولا بود حتما باید پرداخت بشه، اشکالی نداره. حتی گاهی شما میتونید در مقابل کاری که تو خونه میکنه دختر خانمتون و آقا پسر رو فرق نمیکنه پول بدید. این شیوه خود بنده است. اصلا یکی از راه‌های رفع نیازمندی‌های پسر 17 ساله خود بنده همینه. من کارهای تایپیمو، کارهایی که نوعی کارهایی که دارم میدم. حالا اگر بیرون من برای یک صفحه مثلا 300 تومن بخوام بدم، ایشون 500 تومنم میدم که تشویقم بشن. خیلی چیز خوبیه. از اونورم که ما حالا روحیه پسنداز و اینا رو هم اگر ایجاد کنیم، حالا خواهم گفت پول زیادی هم صلاح نیستا، ولی این روحیه رو هم ایجاد بکنیم، عقل معاش رو هم در رو ایجاد بکنیم، این چیز جالبی میشه. برای حقوق بهش کار بدید. من در مورد ایشون احساسم اینه با توجه به اینکه فرمودن تا 4 بعد از ظهر میمونه، خب طبیعتاً این مدرسه غیر انتفاعیه. بله. قرینه نشون میده غیر انتفاعیه. خب نوع مدارس غیر انتفاعی هم خوشبختانه خانوادهایی هستن که متمکنن، حالا نه اینکه همشون، ولی بعضیا چون مقیدن به انتخاب مدرسه غیر انتفاعی به ویژه اسلامی از نون شبشون میزنن و میذارن بچه‌شون، که کار بسیار خوبی هم هست، ولی خیلی‌هاشون متمکنن. احتمال اینو میدم که این دوست و رفیقا، دوست و رفیقای متمکنی ان، وضعیت پول تو جیبیشون خوبه و فرزند شما کم میاره. در حدی که لطمه نخوره و ولخرج ایشون نشه و بعد، چون خود ولخرجی هم مشکل سازه. اما وقتی پول زیادی به بچه‌ها بدیم ولخرج میشه، خود ولخرجی نیاز او رو بیشتر میکنه.
بله.
این که به این حد برسه یه مقداری نزدیکش کنید به سطح همسالان، و اگر نمیتونید خب مدرسه رو عوض کنید. اینم مهمه، چون به هر حال ما گاهی همون تغییر محیط و تغییر موقعیت راهکار بسیار خوبیه.
بله.
شما حتما پول هاتون رو هم حسابش رو داشته باشید از این به بعد، چون دارید از اصل تقافل استفاده میکنید. شما دارید تقافل میکنید، منتظرید ببینید آیا تقافلتون جواب میده یا نه. شما تقافل میکنید، او رو میبرید تو حالت خوف و رجا، خودش سعی میکنه اصلاح کنه رفتارش رو، ولی از اون ور حساب پولتون رو جیب پدر و کیف خودتون رو داشته باشید. اگر بعد از 3 بار تقافل شما تکرار شد، دیگه به اون میتونید تذکر بدید، تذکرتونم آشکار باشه دیگه، حالا بعد مستقیم بگید. اینجا دیگه من صلاح نمیدونم که این تقافل ادامه پیدا بکنه. البته وقتی اولین باری که گذاشتید کف دستشون و بهش گفتید عزیزم من فداتم، ببین من مدت هاست فهمیدم که شما داری از کیف من پول برمیداری، نمیدونم به چه دلیلی، اون کاری ندارم، ولی داری این کارو میکنی، من فهمیدم و 3 بار دارم تقافل میکنم، چون شخصیتت برام مهم بوده، نمیخواستم بچم بشکنه، ولی دیگه عزیزم میبینم نه، باز داره تکرار میشه. نکن نکن، اگه نیازی داری اضافه به خودم بگو، من تأمینت میکنم. و در ضمن بهتم بگم ببین، من دیگه بهت تذکر دادم، من وظیفم بهت گفتم، اما بهتم بگم گمان نکنی زمین به آسمون رفته آسمونم به زمین. این خیلی مهمه جان بهرامی، همون چیزی که شما همینجا براش جا بیفته. ما که گفتیم حالا لو رفت قضیه، فهمید همونجا بشه اطمینان خاطری بدیم. عزیز من انسانه دیگه، انسان ممکن الخطا است، خطا جایز الخطا نیستیم، ما ممکن الخطا هستیم. خطایی کردی عیب نداره، اشتباه کردی سعی کن اصلاح کنی خودت. و بهت بگم معنا و مفهومش که بهت گفتم و تذکر دادم این نیست که دیگه من به تو اعتماد ندارم. این خیلی مهمه تو قضیه دست رازی به اموال دیگه. من بهت اعتماد دارم، بهش بگید شما شخصیتت برای من تا قبل از این قضیه و الان هیچ فرقی نکرده، من به بچم مثل قدیم اعتماد دارم و این اعتماد رو تو اعمالم نشون بدید ها. خیلی مراقب باشید که اگه یه چیزی گم شد از داداشش نپرسید فلانی تو چی فلان چیزو ندیدی، یا نوع نگاهتون وقتی یه چیزی گم میشه تو اینو خیلی دقت داشته باشید. اگر مطمئنن حل میشه، مطمئنن حل میشه با این برخورد خوب شما. اگر استمرار پیدا کرد، ما دیگه البته سازوکارهای بازدارنده داریم، تحریک عاطفه رو داریم، قهر رو داریم، محرومیت رو داریم، شیوه به دوبستان رو داریم، که البته اینا رو ما قبلا گفتیم کاملا باید حساب شده باشه. جالبه. ببینید سازوکارهای بازدارنده جواب میده، حتی محرومیت واقعا توی این قضیه جواب میده. چرا؟ چون شما از اول منطقی رفتید جلو. مهم اینه که ما والدین با منطق مرحله به مرحله بر اساس وظیفه‌مون بریم جلو، اونجا جواب میده. چرا؟ چون اون بهانه‌ای نداره. من الان دارم فرزندمو دیگه محرومش میکنم، خودش حق نمیده به خودش و به من حق میده. میگه من سه بار تغافل کردم، باز تذکر دادن با مهربانی، گفتن ازم بهت اعتمادم داریم، کار تمام. و اگر کار واقعا نیاز پیدا کرد به سازوکارهای بازدارنده، ما میتونیم از اون سازوکارها استفاده کنیم.
بله، من فکر میکنم توی این مرحله‌ای که حالا میخوان بگن به روش بیارن، بعد از اون مرحله تغافل های دیدن جواب نداد، نوع به رو آوردن همونجور که شما شکر خیلی مهمه. من به ذهنم رسید، بد نیست این رو بگم، که یک کار رو یا یک واقعه رو میشه با الفاظ مختلف گزارش کرد.
آفرین.
که خود اون نوع الفاظ که به کار میره و حتی حالت روانی گفتن، حالت چهره، اینا تأثیر داره. مثلا میتونه بهش بگه که من متوجه شدم که تو دزدی میکنی. این که فکر کنم بدترین شکلشه. حتی مثلا اگه با حالت اعتاب و خطاب هم باشه. و اون شق طرفش رو بهترین، شاید یکی از حالت نرم و ملایمش که درست هم هست، اینه که بگیم من متوجه شدم که مثلا بدون اجازه مثلا پول برمیداری. خب کیف هر کسی یا کشوی هر کسی مخصوص خودشه، مثل یخچال نیست که مال همه باشه و عمومی باشه. ببینید یک در واقع گزارش یک از یک رفتاره، ولی میتونیم بگیم بدون اجازه برداشتی، میتونیم بگیم که مثلا دست بردی یا دست درازی کردی، یا تعبیر بعدی یا خدا نکرده دزدی که اصلا درست نیست این به کار بردنش. میگم الفاظ رو باید رعایت بکنیم ما، که دقت بکنیم اینجور نشه. حالا واقعا الفاظ هم به کار نمیبرن پدر مادر، ولی تشبیه میکنن به کسی یا به چیزی. شدی مثل فلان شخصیت فیلم. آها. که مثلا پول برداشت و دزدی کرد، اینا خود اون هم فرق نمیکنه. فکر کنم کمتر از این نیست که بهش بگیم دوست.
بله بله، گاهی در اولیای مدارس متاسفانه در مواردی، نه همه جا، پدر یا مادر رو احضار میکنن و وقتی بنده خدا پدر یا مادر میان بلافاصله میگن خانم این چه بچه یه تربیت، یک دزد شما تربیت کردید، یک دزد تربیت کردید. در حالی که اگر اون مدیر یا مسئول یا کسی که میخوان تذکر بدن، همین میتونه یه جور دیگه هم بگن. ببین یه وقت میگن که فرزند شما دزده و دزدی میکنه، اصلاحش کنید. یه وقت هم میگن که شما باید به فرزندتون یاد بدید که به اموال دیگران احترام بذاره. این هم همونه.
بله همونه.
ببینید چقدر فرق میکنه. یه دفعه با این تعبیر دزد کاخ آمال و آرزوهای این مادر و پدر رو میریزن. چقدر سخته یه دفعه پدر مادر فرزند شما دزده، خانم آقا دزدی کرده، خیلی خوب همچی خطایی کرده، ولی نباید این تعبیر رو به کار کنه. بله. حالا این دیگه در مورد والدین همینطور که فرمودید به طریق اولا باید دقت بشه.
بله، رعایت حقوق دیگران. من نکته‌ای هم که اینجا پیش اومد شما از لابلای صحبت‌های شما برداشت کردم، ولی فکر می‌کنم به درد خیلی جای دیگه هم می‌خوره، این تفاوتی که شما گذاشتید بین منشأ روانشناختی رفتارها و منشأ اخلاقی. شاید برای بعضی از شنوندگان خیلی روشن نباشه که خب این کار بده دیگه، حالا یعنی چه، منشأش چیه. من مثلا در پاسخ‌های خود شما قبلا یا دیگر کارشناسان در بحث‌های دیگه این رو شنیدم که مثلا در مورد اینکه گزار حرفای خلاف واقع میزنن بچه‌ها، خب اینو قضیه دروغگو میگن، بچه ما دروغگوه، در حالی که تو خیلی از موارد مثلا سن پایین تعریف میکنه یه ماجرایی رو که اصلا درست نیست، این دروغگویی نمیدونن.
بله.
کارشناسان و خود شما به مثال گفتید
قوه تخیله.
آره، قوه تخیله. این بوده تو باید با هم فرق گذاشه، یعنی که این در واقع رفتار روانیه برخواسته از در واقع اون روان و روحیات روانی شخصه. بله. که همیشه هم اتفاق منفی نیست، گاهی اوقات باید پرورشش داد و میتونه مثبت باشه. ولی اون که اخلاقی یعنی که کسی دروغ بگه، یعنی به قصد بهره برداری یا سودجویی حرفی رو خلاف واقع بزنه یا برای فرار از مجازات، که اون کاملا در جای خودش تعریف شده است. اینجا هم فکر کنم همینجوری، این باید تفاوت رو بدونیم ما.
بله.
که اینکه من واقعا گاهی وقت بچه‌ها یه چیزی رو برمی‌دارن اصلا به ذهنشون نمی‌رسه که این کار خلافه، میگه خب من از تو یخچال هوا خواستم سیب برداشتم،
الان
پول نیاز دارم، خب از تو کشو بر میدارم.
بله.
این واقعا به ذهنش هم نمیرسه که این ممکنه، بعد یه دفعه با واکنش شدید دیگران مواجه میشه به اون پیامدهایی که شما گفتیم. سپاسگزارم، امیدوارم که ایشون هم شنیده باشن این پاسخ و دیگر دوستان شنونده براشون آرزوی سلامت میکنیم. در برنامه هفته گذشته آقای دهنوی ما کتاب معرفی نکردیم چون وقت تنگ شد.
بله.
امروز بفرمایید که دوستان شنونده هم یادداشت کنن نام کتابی رو که شما معرفی می‌کنید.
بله، راجع به بازی‌های رایانه‌ای چون زیاد سوال میشه، من اگر اجازه بفرمایید کتابی رو معرفی بکنم، اثر بازی‌های ویدئویی و رایانه‌ای بر کودکان، آقای بوری گانتر، در کتاب باری هم نوشتن و بوری هم بی او هست، بوری گانتر، ترجمه آقای سید حسن پور آبدی، این کتاب رو انتشارات جوانه رشد چاپ کرده، 200 صفحه وزیریه. راجع به نقش آموزشی بازی ها، اثر بر مهارت های شناختی، اثر بر رفتار اجتماعی، اثر بر تندرستی، یعنی میخوان بگن که زیادش خطر داره، بحث اعتیاد به این بازی ها، کتاب بسیار خوبیه. بله، خانم هایی که دغدغه تو این قضیه دارن، من معتقدم این کتاب رو بخونن خیلی چیزا دستگیرشون میشه.
بله، خیلی موضوع روز اتفاقا تو این سوالاتی که میکنن شنوندگان خیلی در این باره میپرسن. اثر بازی های ویدیویی و رایانه‌ای نوشته بوری گانتر یا باری گانتر و ترجمه آقای سید حسن پورآبدی از انتشارات جوانه رشد. سپاسگزارم از شما دوستان شنونده. شماره تلفن و نشانی ما رو به خاطر بسپارید، با ما در ارتباط باشید، سوال خودتون و حتما انتقاد خودتون و پیشنهاد خودتون رو هم از ما دریغ نکنید. 2910551 و 2910552 با پیش شماره 0251 شماره های روابط عمومی رادیو معارف است و نشانی ما هم قم، صندوق پستی 37185، خط تیر 444، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران، برنامه پرسش و پاسخ. با تشکر از جناب دهنوی به اتفاق ایشون و همه همکارانم تا برنامه آینده شما رو به خداوند متعال می‌سپارم. حق یارتان.
چو غلام آفتابم همه زافتاب گویم، چو غلام آفتابم همه زافتاب گویم، نشبم نشب پرستم که حدیث خواب گویم، نشبم نشب پرستم که حدیث خواب گویم، چو رسول آفتابم به طریق ترجمانی، چو رسول آفتابم به طریق ترجمانی، پنهان از او بپرسم به شما جواب گویم، پنهان از او بپرسم به شما جواب